بخش 26م سازمان بیسیم.
حوالی سال 1345 بود. روزی محمد رضا در ملاقات‌های روز جمعه به من گفت
یک شبکه مخفی در ستاد ارتش وجود داره. اونو تحویل بگیرید و در ساختمان دفتر ویژه اطلاعات اتاقی به افسران بدید و تسهیلات کاری و مالی اونا رو فراهم کنید.
مطابق این دستور، عبدالله عشقی پور که بعداً سرلشکر شد که معاون من در دفتر بود را برای ابلاغ دستور نزد رئیس ستاد ارتش فرستادم که تصور می‌کنم در دوران ارتش بود زرقامی بود. پس از حدود یک هفته سه افسر خود را به من معرفی کردند. آنها عبارت بودند از سرهنگ مقصودی که بعداً سرلشکر شد، سرهنگ نوریان که سرتیپ شد و سرهنگ فروزین که سرهنگ ماند. در اولین جلسه پرسیدم این چه نوع سازمانی است؟ یکی از آنها تصور میکنم مقصودی پاسخ داد
جناب فردوس، زمانی که خطر اشغال نظامی آلمان فرانسه را تهدید می‌نمود، ارتش فرانسه اقدام به ایجاد یک شبکه پنهانی بی سیم در سراسر کشور کرد. پس از اشغال این شبکه مخفی حفظ شد و در کنار هر پایگاه مخفی بی سیم یک واحد ارتش آزادی بخش قرار گرفت و دوگل تونست از لندن عملیات پارتیزانی نهضت مقاومت علیه ارتش آلمان را به کمک این شبکه هدایت کند. عرض کنم قربان، پس از جنگ انگلیسی ها کار این شبکه را عالی ارزیابی کردند و ارتش انگلیس آیین نامه لازم را تهیه کرد و چون این شبکه‌ای در انگلیس پیاده شد. فعالیت ما هم طبق همین آیین نامه است.
متوجه شدم که احتمالاً در همان سفر محمد رضا به انگلیس در ملاقات با ملکه و با حضور شاپور جی مسئله دفتر ویژه مطرح شد. انگلیسی ها سایر طرح‌های اطلاعاتی خود را نیز ارائه و محمد رضا پذیرفته بود. از جمله این طرح‌ها یکی شبکه ماهوتیان بود و دیگری سازمان بیسیم. از آن زمان سالها بود که سازمان بیسیم در ارتباط با رئیس ستاد ارتش ایجاد شده و اکنون به دلایلی مسئولیت آن به دفتر ویژه محول می‌گردد. علت انتقال سازمان بیسیم به دفتر ویژه اطلاعات چه بود؟ عوامل متعددی را میتوان برشمرد. از جمله اینکه به علت تغییرات رؤسای ستاد ارتش طبعاً درجه اختفا و پنهانکاری سازمان بیسیم کاهش می‌یافت. انگلیسی ها سیستم سازماندهی ساواک را نمی پسندیدند و قرار دادن سازمان تحت مسئولیت رئیس ساواک را مناسب نمی دانستند. در هر دو ارگان ستاد ارتش و ساواک احتمال نفوذ مأمورین روس وجود داشت. در نتیجه انگلیسی ها دفتر ویژه را مناسب ترین ارگان برای اداره سازمان بیسیم تشخیص دادند، زیرا اولا مرا خوب می شناختند و می پسندیدند و با روحیه من که با اصول اطلاعاتی انگلیسی ها انطباق داشت آشنایی داشتند و ثانیاً دفتر ویژه ارگانی بود که هیچگاه رئیس آن عوض نمی شد و پنهانکاری در آن در حد اعلا بود. مسلماً در این مورد نیز انتخاب من به پیشنهاد شاپور جی بوده است. عملا نیز این ارزیابی شاپور جی صحیح از آب درآمد و من تا انقلاب به بهترین شکل این سازمان را اداره کردم و نتیجه کار چنان برای انگلیسی ها رضایت بخش بود که مسئول MI6 ایران و دکتر یعنی رئیس ستاد مرکزی سازمان بیسیم چندین بار از نحوه اداره شبکه توسط من تشکر کردند. همانطور که گفتم سازمان بیسیم یک سازمان کاملا مخفی بود که انگلیسی ها بر اساس تجربیات نهضت مقاومت فرانسه به تدوین آیین نامه آن پرداخته و در مرحله اول در خاک انگلستان و ایرلند به تشکیل آن دست زده و سپس به ایجاد آن در برخی کشورهای مورد نظر پرداختند. این آیین نامه چنین بود که در شرایط صلح باید به تدریج خانه های امن در سراسر کشور با پوشش بسیار بالا و در نهایت اختفا تهیه شود. در هر خانه یک یا دو بیسیم بسیار قوی در جاسازی کاملا مناسب و غیر قابل کشف مستقر شود. در هر خانه یک بیسیمچی ورزیده با خانوادهش در پوشش کاملا موجه سکنا داده شود تا در طول سالها در محیط خود کاملا جا بیفتد. به تدریج در نقاط معین دفینه هایی شامل سکه طلا و اسلحه نیز پنهان شود. پس از اشغال کشور توسط نیروهای دشمن این پایگاه های بیسیم به مراکز واحدهای مخفی ارتش آزادی بخش تبدیل می شود و هر واحد می تواند با دسترسی به دفینه ها که نقشه آن از مرکز اطلاع داده می شود امکانات مالی و تسلیحاتی خود را تأمین کند و به عملیات پارتیزانی دست زند و در عین حال از طریق بیسیم فعالیت اطلاعاتی بالایی را انجام دهد. در مورد ایران، انگلیسی ها سازمان بیسیم را به عنوان طرحی برای مقابله با اشغال شمال کشور توسط شوروی ارائه دادند. به این ترتیب، توسط یک ستاد مرکزی که در تهران مستقر بود و زیر نظر MI6 کار می کرد، پایگاه های مخفی بیسیم در مشهد، گنبد، گرگان، ساری، رشت، تبریز و اصفهان ایجاد شده بود. این پایگاه ها توسط بیسیم های بسیار قوی با ایستگاه های MI6 در قبرس در ارتباط مداوم بودند. ستاد مرکزی مستقر در تهران به عنوان مرکز سازمان دهنده و هدایت کننده در زمان صلح تلقی می شد، ولی پس از سقوط ایران فرض بر این بود که نیروهای شوروی تنها موفق به اشغال استانهای شمالی کشور و تهران خواهند شد و لذا اصفهان در کنترل نیروهای طرفدار غرب و یا نیروهای نظامی غرب قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی ستاد مرکزی سازمان بیسیم در اصفهان مستقر می شد و همزمان با پایگاه های بیسیم مستقر در مناطق شمالی و نیز با ایستگاه MI6 در قبرس در تماس قرار می گرفت. چنانچه اصفهان نیز از کنترل نیروهای هوادار غرب خارج می شد، ایستگاه قبرس می توانست از خارج تمام پایگاه های بیسیم در داخل ایران را سازماندهی و هدایت کند و واحدهای ارتش آزادی بخش را ایجاد کند. همانطور که گفتم، در اولین جلسه سه افسر عضو ستاد مرکزی یعنی مقصودی، نورانیان و فروزین خود را به من معرفی کردند. افسران سازمان در ملاقات از فردی به نام دکتر نام بردند و گفتند که وی به زبان انگلیسی مسلط است و اداره کننده ی جلسات هفتگی ستاد مرکزی است که در آن علاوه بر دکتر یک مأمور سفارت انگلستان نیز شرکت می کند. دستور دادم که دکتر با من ملاقات کند. او فردای آن روز به دیدارم آمد و معلوم شد که همه کاری سازمان است. هم جلسات ستاد مرکزی را اداره می کند و هم واسطه ی حل مشکلات بین ستاد مرکزی و مأمور انگلیسی است. او دکتر مهیمن نام داشت و در آن زمان حدوداً 60 ساله بود. در دیدار با من اظهار خوشنودی کرد که تحت امر من قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد که با مسئولیت من تقاضاهای سازمان سریعتر انجام شود. می گفت که قبلاً معاون وزارت کار بوده و بازنشسته است. فرد بسیار باهوش و مسلطی از نظر اطلاعاتی به نظر می رسید و بعدها برای مسجل شد که خیلی مسلط‌تر از آن است که در بدو امر تصور می کردم. از بدو امر که انگلیسی ها پیشنهاد تشکیل سازمان را دادند، او را به عنوان مأمور تشکیل سازمان معرفی کردند و مشخص بود که یک مأمور مورد اعتماد و رد بالای انگلیسی هاست و با شاپور جی ارتباط دارد. زمانی که اولین گزارش در مورد تحویل سازمان را شفاهن به محمد رضا دادم و اسامی افسران را گفتم و افسودم که فردی به نام دکتر ارشد آنهاست، بلافاصله گفت:
میشناسم.
و مشخص شد که قبلا او را ملاقات کرده است. فرد انگلیسی که همان رئیس MI6 سفارت بود، خیلی به نظرات دکتر اهمیت میداد و در مواردی که با من ملاقات میکرد، اکثرا نام دکتر را میآورد که نظرش چنین و چنان است، اما بلافاصله تصحیح میکرد و میگفت:
به شرطی که شما تصدیق کنید.
دو بار هم که رئیس MI6 سفارت اعضای ستاد مرکزی را در شب ژانویه به خانه‌اش دعوت کرد و من نیز حضور داشتم، دیدم که برای دکتر احترام زیاد قائل است. دکتر بر انگلیسی تسلط کامل داشت و افسران ستاد حتی عشقی پور واقعا از او حساب می‌بردند.